بسم الله الرحمن الرحیم. قال علی علیه السلام: افضل العلم ما ظهر من الجوارح والارکان، افضل العلم ما ظهر من الجوارح والارکان. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، بالاترین و برترین علم و دانش اون علمی است که ظاهر بشود از جواره و ارکان، یعنی از جوارح انسان و کردار انسان، مردم بهتر دعوت می شوند تا از گفتار. بسم الله الرحمن الرحیم. و حیث یتحالفانه یبطل العقد من حینه، ای حین التحالف لا من اصله، فنماء الثمن المنفصل المتخلل، فنماء الثمن المنفصل المتخلل بین العقد و التحالف للبائع، اما المبيع فيشكل حيث لم يتعين لم يتعين. نعم، لو قيل به في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجه حكم نماء المبيع، واختلافهما في شرط مفسد يقدم مدعي الصحة، لأنها الأصل في تصرفات المسلم، فلو اختلف الورثة نزل كل وارث منزلة مورثه، فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع والأجل وأصله وقدر الثمن مع قيام العين، فورثة المشتري مع تلفها. فقيل يقدم قوله ورثة المشتري في قدر الثمن مطلقا، لأنه الأصل، فإنما خرج عنه مورثهم بالنص ويقتصر فيه على مورده المخالف للأصل، وله وجه غير أن قيام الوارث مقام المورث مطلقا أجود، لأنه بمنزلته. فقلنا بالتحالف ثبت بين الورثة قطعا. بحثی که داشتیم راجع به اختلاف بین بایع و مشتری بود، گاهی در مقدار ثمن اختلاف دارند، گاهی اختلاف در مبیع بود و گاهی اختلاف از نظر شرط بود. حالا یا شرط رهنی یا شرط تضمینی و زمانی، و علی حالین یا این باقی بود، عین مبی یا تلف شده بود. در صورتی که اختلاف در مقدار مبی باشد، گذشت بر این که در اون صورت قول بایع مقدم است، زیرا این که اصل موافق با قول اوست. و اگر اختلاف در مقدار ثمن باشد، در اون صورت اگر این تلف شده باشد، قول مشتری مقدمه. اگر این باقی باشد، مشهور گفتن قول بایع. حالا فرقی که داریم اینه، بر فرض اونجایی که اختلاف بین بایع و مشتری شد، بنا شد مثلا هر دو قسم بخورن، از باب تحالف شد، بایع قسم بخورد بر نفی اونچه که ادعا می کند او را مشتری، و مشتری هم قسم بخورد بر نفی اونچه که ادعا می کند او را بایع. این تحالف و قسم هر کدام باعث این می شود که این هر دو قسم ها این عقد باطل بشه. حالا فرقی که داریم، آیا این عقد باطل میشه از حین تحالف، یعنی از حینی که اینا قسم میخورن عقد باطله، یا نه این کش میکند بر این که این عقده قبلا باطل بوده است؟ همونطوری که یک بحثی در اجازه فضولی، در اجازه در بیع فضولی داشتن، آیا اجازه کاشفه است یا اجازه ناقله است؟ همون بحث اینجا میاد. این تحالف بایع و مشتری باعث این میشد که بگیم عقد از ابتدا باطل بوده، یا نه این قسم فعلی باعث این میشد که الان عقد باطل باشه، حین تحالف باطله. مرحوم شهید اول میفرمان که وقتی که بایع و مشتری قسم خوردن، این عقد باطل می شود از حین تحالف، نه از اصلش. پس این نمایی که در این بین فاصله می شه و پیدا می شه، نما منفصل، مثل این که مثلا از حین عقد تا حین تحالف، فرض کنه که این گوسفندی بوده، خب ولددار و بچه دار شد، یا این مدت شیرهایی از این گوسفند استفاده کردن، این نماعات منفصله آیا مال بایع یا مال مشتری؟ نماع ثمنی که منفصل میشه و متخلل بین عقد و تحالف، مال بایع. و اما نماع منفصلی که در مبی وجود داره، آیا این نماع هم بگیم مال مشتریه؟ اینجا مشکلی که بگیم نماع مال مشتریه. نماعات منفصلی که متخلل بین عقد و تحالف می شود، چرا؟ در جایی که مبی معین باشه، خوب بعید نیست بگیم نماعات مال مشتری. اما در جایی که معین نباشه مبی، در اونجا نمیتوانیم بگیم این نماعات مال مشتریه. بله، اگر ما قائل به تحالف شدیم در مسئله اختلاف در مقدار ثمن، در این صورت خب این حرف میاد که نماء مبیع مال مشتری باشه، همونطوری که نماء ثمن نماء متخلل بین عقد و تحالف مال بایع میشه، نماء ثمنم که اون نماء منفصله مال بایع، نماء مبیع هم که منفصله بگیم مال مشتری میشه. این یک فرق که تحالف باعث این میشه که عقد از حین تحالف باطله. حالا اگر بایع و مشتری اختلافشون در شرط مفسد باشه، مثلا میگه که بایع میگه من شرط کردم بر این که شما در این مبیع تصرف نکنید، مشتری میگه نه شرط شده بود بر این که در این مبیع تصرف بشه نه تصرف نشه، او ادعای شرط مفسد میکنه و این ادعای شرط صحت میکنه. به عبارت دیگه مثلا او ادعا میکنه که باید عقد ایجاب و قبول به عبارت عربی باشه و این شرط بوده و این شرط محقق نشده، مشتری میگه نه این شرط محقق شده. علی حالین اگر بین بایع و مشتری اختلاف در شرط مفسد باشه، یکی مدعی صحت یکی مدعی فساد، قول کدامشون مقدمه؟ می‌فرماد مدعی صحت قولش قبوله، برای اینکه صحت اصل در تصرفات مسلمه. شخص مسلمان وقتی که در چیزی تصرف میکند معنای تصرفش اینه که تصرف صحیح هست نه تصرفات باطل. ایجاب و قبولی که میخوانه یعنی ایجاب و قبول صحیح. و همچنین مثلا شرطی که قرار میدن ظاهرش اینه که شرط صحیح باشه نه شرط فاسد. از این فرق گذشتیم. فرق دیگه این است که اگر ورثه این بایع مشتری اختلاف کردن، حالا اختلافشون گاهی در مقدار مبیع گاهی در مدت و اجل قرار دادن، گاهی در اصل این که مدتی قرار داده شده یا نه، گاهی در مقدار اجل، گاهی در مقدار زمان، گاهی هم اختلاف در مقدار مبیع. اونجا هم که اختلاف در مقدار ثمن باشد گاهی این باقیه گاهی این باقی نیست. اگر بین ورثه اختلاف افتاد اینجا حکمش چیست؟ می‌فرمان که هر وارثی تنزیل میشه به منزله مورثش. مثلا میگیم وارث یا ورثه بایع حکم بایع داره. اگر بین مشتری و بایع اختلاف در ثمن واقع میشود چه حکمی داشت؟ این ورثه هم همینطوره. و بنابراین همونطوری را که بایع قسم میخورد اینجا هم ورثه با یه قسم میخورن. مثلا اگر اختلافشون در مقدار مبی بود گفتیم با یه قسم میخوره. و اینجا هم ورثه با یه قسم میخورن. یا اگر اختلافشون در مقدار ثمن بود این باقی بود اونجا با یه قسم میخورد. حالا ورثه بایه قسم میخورن. این ورثه بایه به منزله خود بایه حساب میشون. یا اگر اختلاف در مدت بود در مقدار مدت، مثلا بایه میگفت 10 روزه، مشتری میگفت 2 ماه، مثلا اینجا هم اگر این باقی بود گفتیم بایه قسم میخوره. اینجا هم ورثه بایه قسم میخوره، قولشون مقدمه. یا اگر اختلافشون در اصل مدت، او میگه مدت دار بوده، بایه میگه مدت دار نبوده، مثلا مشتری میگه مدت داشته ولی بایه میگه مدت نداشته، این ثمن حالی بوده، در این صورت باز با قیام عین باز ورثه بایه قولشون مقدم. یا اگر این تلف میشد چطور میگفتیم اونجا بنا به قول مشهور قول مشتری مقدمه؟ اگر این مبی تلف میشد و اختلاف در مقدار زمان بود اینجا هم میگیم ورثه مشتری با تلف این قول ورثه مشتری مقدمه، اینا قسم میخورن. پس بنابراین مرحوم شهید اول فرموده اگر اختلاف ورثه شد تنزیل میشه هر وارثی منزله مورثش. بعضی گفتن که نه، قول ورثه مشتری در مقدار ثمن مطلقا مقدمه. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه اون عین باقی باشه، عین مبی چه باقی نباشه. چرا؟ برای اینکه قول مشتری که مقدمه چون مطابق قولش با اصله، در این جد اصل تقدیم قول مشتریه و این قولش هم چون مطابق با اصله، از این جهت میگیم قولش مقدم. بله، خارج شده از این اصل مورثشون، مورث این مشتری یعنی مورث اینا، مورث ورثه مشتری که مورث اینا، مورث ورثه مشتری خود مشتری به نصف اونجا چون روایت داشتیم دلیل داشتیم که اگر چنانچه این باقی باشد این مبی قول بایه مقدمه. پس در اون نص اکتفا میکنیم بر موردش که مورد نص حیات خود مورث که اون مخالف با اصل بود. و ما در مورد ورثه ما همچه نصی نداریم ورثه بایه، پس بنابراین میگیم ورثه مشتری مطلقا قولش مقدم. شهید زانی میفرماد این قول وجهی هست برای این قول، الا اینکه ما بگیم اصلا وارث میاد جای مورث میشینه مطلقا، ای بهتره. کما اینکه شهید اول میخوان رضوان الله تعالی علیه همین رو بفرمان که ورثه نازل منزله مورثش است. نازل منزله مورثه یعنی مطلقا نازل منزل است. هر حکمی را که مورز داشت و رأس هم همون حکم را داره. چرا؟ به جهت این که وارث به منزله مورثه، و اگر چه ما قائل به تحالف شدیم، اون تحالف هم بین ورثه قطعا ثابت میشه. یعنی همونطوری که خود بایه قسم میخورد، خود مشتری قسم میخورد، ورثه اونها هم قسم میخورن. پس این ورثه قائم مقام مورثشون هست. از این مسئله چهارم و احکام چهارمی هم از احکام بی که بود اینم گذاشتیم. مسئله پنجمی که داریم اینه که این که میگن مثلا سمن و مسمن اگر چنانچه کیلی باشه باید کیل بشه، وزنی باشد باید وزن بشه، اگر نقدیه که خوب احکام نقدیه برش بار میشه، آیا این کیل و وزن مقصود کیل وزن مطلقه یا منصرف به اونی که معتاد در بلد عقده برای این مبیع مثلا گندمی کسی خریده؟ تو این شهر ببینیم گندم رو با چی پیمانه میکنن، با چی وزن میکنن. اینجا هم به همونی که معتاد در بلده با همون پیمانه با همون وزن وزن میکنن، یا نقدی نقود بلد به چه نقود چه مقدار معمولی رایج این بلد. اگر در صورتی که اون کیل و وزن مثلا متحد باشه، و اما اگر متعدد شد کیل و وزن بلد، اونی که اغلب استعمالنه و اغلب اطلاقنه همون رو ملاق قرار میدهیم. حالا اگر آمد و این کیل وزن مختلف شد، مثلا بالای شهر تا پایین شهر بینیم کیلاش فرق داره، اونجا کیل زیادتر این کیل کمتر. حالا اگر کیلها در همون بلد عقدم مختلف شد، کدامش ترجیح بدهیم؟ حالا کدام ترجیح داده بشه؟ اگر متعدد شد اونی که اغلب استعمالان اطلاقان هم، اگر مختلف شد در استعمال هم مختلف شد، ترجیح کدام؟ این محل نظره. حالا اگر مختلف شد بعید نیست که و ممکنه در این هنگام بگیم واجب تعیین، خب تعیینش بکنه، یعنی بگه که اون کیل یا پیمانه یا وزنی که مثلا در بالای شهر به کار برده میشه یا در پایین شهر مثلا بالای ده یا پایین ده مثلا، و به طوری که تعیین بشه، زیرا اینکه اگر چنانچه تعیین نشه اون وقت معلوم نیست که کدام کل مقصود بوده، اومد مجمل میشه و نمیشود به کل مجمل معامله کرد. ترجیح هم که نمیشه ترجیح داد بدون مرجحی و بدون اینکه اختلاف اغراضی در بین باشه، بنابراین پس تعیین میشه لازم. حالا اگر آمد با اینکه کیل ها متعدد بود، وزن ها متعدد بود، ولی تعیین نکردن که کیل آیا پایین شهر، بالای شهر، وسط شهر، اینجا میفرماین این معامله باطله، برای اینکه استحاله داره ترجیح بدون تعیین و اغراضم مختلفه. از این جهت ممکنه با یه غرضش کیل پایین شهر بوده و مشتری بالای شهر بوده. یه فرق که اگر چنانچه اطلاق کیل و وزن شد منصرف به معتاد کیل و وزن در بلد عقد برای اون مبیع. حالا اجرت کیل در مبیع یا در وزن یا در نقد آیا بر عهده بایه یا اجرت بر عهده مشتریه؟ می فرماد اجرت تعیین مبیع به کیل یا به وزن یا به نقد، که یعنی پولاره میخواد مثلا شماره کنه، معین کنه خوبش کدامه، یا تمییز بده که کدامش مثلا بهتره کدامش بدتره، بر عهده بایه فروشنده است. برای این که این بایه برای مصلحت اوه، چه کنه بیچاره خریدار از جیب خودش بده؟ نه، این از جیب بایه و فروشنده باید داده بشه. بله، اعتبار ثمن اگر خواست قیمت را تعیین کنه در این صورت بر عهده مشتریه. حالا اگر در وسط یه دلالی باشه، اجرت دلال بر عهده کیه؟ خب بعضی از دلال سابق طماع بودن، یعنی طمعکار بودن، اونا تا دلالی میکردن چیز میخواستن. غیر از دلال های زمان ما و روز ماست که اینها طماع و طمعکار نیستن. اجرت دلال هم بر عهده آمره، یعنی هر کسی که امرش کرده باید مزد دلالم او بده. حالا اگر آمد و بایه مشتری هر دو این دلال را هم کردن، آقا تو برای ما بخر تو برای ما بفروش، هر کدام که سابق بوده باید اجرت دلال رو او بده. اگر در صورتی که این بایه مشتری قصدشون این بوده که این دلال براشون چکچوک مماکسه بکنه، چکچوک بکنه، ارزون تر جنس بیرون بیاره، نه هرچی اونا میگن بده. اگر مماکس باشه، یعنی چکچوک کن که قیمت را بالا ببره قیمت را پایین میاره، نسبت به مشتری بالا ببره و نسبت به بایه پایین بیاره، در این صورت هر کدام که دلال را امر میکنن باید اجرت دلال را هم بدهن. حالا اگر آمد و این بایه مشتری هر دو امر کردن دلال را که بیا تو عهده دار بشو از طرف ما، از هر دو طرف ایجاب و قبول را، که ایجاب و قبولم خودت به عهده بگی و این کار و معامله را تمام کن، بر عهده این بایه و مشتری هست که اجرت دلال را بدن، او همون اجرت واحده به یه اجرت اما به تنصیف، نصف را بایه بده نصف را مشتری. حالا فرق نمی کنه، این هر دو بایه و مشتری با هم مقرونن و با هم آمدن به دلال گفتن که تو برای ما این معامله را تمام کن، یا نه به طور تلاحق مثلا یکی عقب دیگه، اول بایه گفت بعد مشتری. حالا اگر آمد و اون فرعی را که ایجاب و قبول را بین فقها که اختلاف آیا میتونه یه نفر هم موجب بشه هم قابل؟ بعضی از علما در ایجاب و قبول میگن جایز نیست. چرا؟ به جهت این که در اونجا موجب باید غیر از قابل متعدد به تعدد شرط در ایجاب و قبول. حالا اگر ما تعدد رو شرط بدانیم و بگیم یک نفر دلال نمیتونه از دو نفر عهده داری جواب قبول بشه، اینجا میتونه دلال دو تا اجرت بگیره؟ نه، برای خاطر این که ما الان گفتیم که یک نفر من میشه عهده دار از دو نفر. بله، اگر در صورتی را که ما من کردیم یک نفر از دو نفر عهده داری جا و قبول بشه، دو تا اجرت نمیتونه بگیره. بله، اما اگر چنان که گفتیم نه، بین این که یک نفر تعدد اعتباری کفایت دانستیم، یا بنابرای قول اون کسانی را که گفتیم در ایجاب و قبول تعدد شرط نیست که موجب قابل متعدد باشن حقیقتن، بلکه متعدد باشن ولو فرزن، ولو این که تقدیرن در این صورت جایزه و مانعی نداره و در این صورت میتونه اجرت دو، یعنی اجرت از طرف بایه و اجرت از طرف مشتری را اخذ کند. فرق دیگر اینه که اگر چنانچه این مدها در دست دلال تلف شد، آیا دلال زامنه یا زامن نیست؟ به فرمان زامن نیست، مگر تفرید کرده باشه دلال، یعنی در نگهداری مثلا اون متا، حالا یا زمن یا مزمن، در نگهداریش تعدی کرده باشه. حالا تعدیش به این که خوب حفظش نکرده، مثلا عصبی بوده، خوب بودوره ببنده رهاش کرده و از بین را. اینجا هم اگر بایه مثلا ادعا کرد تو تفرید کردی، باید قسم بخوره بر عدم تفرید، برای اینکه امین و قول امین در عدم تفرید قبول نمیشه. قبول میشه، یعنی ردش قبول نمیشه، به این معنا که بابا بگه که من تفرید نکردم، قولش نباید رد کرد، باید قولش قبول کرد. حالا اگر ثابت شد که دلال تفرید کرده، این حیوان خوب نگهداری نکرده، حفظش نکرده، زامنه، در این صورت باید قسم بخوره بر مقدار قیمت. اگر بایه با او مخالفت کرد و گفت مثلا قیمت زیادتر از این بوده، از براءت از زیادیه. خب حالا اگر در صورتی را که تفرید کرد، آیا تفریدش باعث اسم و گناه هم میشه؟ میگه بله، باعث اسم و گناه هم میشه، کما این که قول قاسب قبول در قیمت می شود بنابر اصح قول این. اینجا هم بگیم که قول این دلال ولو تفرید کرده، ولی قولش نسبت به این که قیمت زیاد در نبوده قبول. بسم الله الرحمن الرحیم. و حیث و یتحالفان یبتل العقد من حینه ای هین التلفه بنابر تفسیر من هینه مفسر اگر مجرور باشد در اعراب جایز مفسر مجرور استعمال بشود. ای هین التلفه صحیح، هین التلفه هم صحیح، لا من اصله، می‌فرماید در جایی که قسم می‌خورن این بایع و مشتری تحالف می‌کنن، یعنی بایع قسم می‌خوره بر نفی اون چیزی که مشتری ادعا می‌کنه، مشتری هم قسم می‌خوره بر نفی اون چیزی که بایع ادعا می‌کنه. یبطل العقد من حینه، باطل می‌شد عقد از حین تلف، از حین تحالف، یعنی حین قسم خوردن، ای حین تحالف، در حین قسم خوردن این عقد باطل میشه. لا من اصل، نه این که بگیم عقد از اول باطل بوده که این تحالف باعث این بشه که کش کنیم که از اول باطل بوده، نه، حالا عقد باطل میشه. مثل همون که اجازه فضولی که در بی فضولی آمد که اجازه نقل است یا کاشفه است، الان نقل مل میکنه یا کشف، از این که قبلا باطل بوده. اینجا هم میگیم که تحالف آیا باعث بطلان عقد است از هینه یا الان باطلش میکنه، الان باطل میکنه، هینه تحالف باطله. لا من اصل، از اصل عقد، از اصل عقد باطل نیست. فنما الثمن المنفصل المتخلل بین العقد و التحالف للبایع، پس نماء ثمنی را که اون نماء نماء منفصل هست و فاصله میشه بین عقد و قسم خوردن، اون نماء ثمن مال بایع. و عمل مبی، نماع مبی هم میتونیم بگیم نماع منفصل بین عقد و تحالف مال مشتریه، و عمل مبی او، اما مبی یعنی نماع مبی، فیشکل و حیصول هم یتعین، مشکل میشه که بگیم نماع مبی هم مال مشتری باشه در جایی که اون مبی معین نباشه. نه، لوغیل بهی، اگر گفته بشه به اون تحالف فی مسئلت الاختلاف فی قدر زمان، در مسئله اختلاف در مقدار زمان، اونجا هم بگیم تحالف توجه حکم نماء المبی، اونجا هم رو آورده میشه حکم نماء مبی که نماء مبی هم مال مشتریه، همونطوری که نماء ثمن نماء منفصل بین عقد و تحالف مال بایع شد، نماء مبی امون نماء منفصله بین عقد و تحالف که متخلل شد مال مشتریه. اختلاف هما فی شرط مفسدین یقدم مدسته، فرع دیگر. حالا اگر با یه مشتری اختلاف در شرط مفسد دارم، شرطی را که مفسد عقده، مثلا در عقد شرط بکنن برای اینکه در مبی حق تصرف، این شرط فاسدیه، به جهت اینکه انسان جنس میخره، متاع میخره که بتونه در این تصرف کنه، و اختلاف بایع و مشتری در شرط مفسد، او میگه همچه شرط فاسدی بوده در ضمن عقد بایع، مشتری میگه نبوده. یقدم و مده صحه، اینجا مقدمه قول اون کسی که ادعای صحت میکنه، لأنها الاصل فی تصرفات المسلم، که اون صحت اصل در تصرفات مسلمه. و لو اختلف الورثه، فرع دیگر. حالا تا حال بحث ما راجع به این بود که خود بایع و مشتری اختلاف داشته، حالا اگر ما دونه اختلاف بین اینا نبود، اختلاف بین ورثه اینها بود، آیا ورثه بایع مطلقا مقدم یا ورثه مشتری مقدم یا تفصیل در ثمن و مثمن؟ مثلا بگیم در ثمن ورثه بایع قولش مقدم، در مثمن بگیم ورثه مشتری یا عکسه، اینجا چیکار بکنیم؟ ولو اختلف الورثه، تو اگر اختلاف پیدا کردن ورثه، یعنی ورثه بایع با ورثه مشتری، نزل کل وارثین منزلت مورثه، تنزیل میشه، وارد میشه هر وارثی منزله مورث خودش، یعنی ورثه بایع حکم بایع رو داره، ورثه مشتری حکم مشتری. فتحلف و ورثه دول بایع لو کان الاختلاف فی قدر المبیع والعجله و اصله و قدر الثمن مع قیام العین، پس قسم میخوره ورثه بایی اگر اختلافشون در مقدار مبیع باشه. اون میگه 10 من گندم بوده، میگه 15 من گندم بوده. ورثه بایی و ورثه مشتری. ول عجل یا در مقدار عجل، اون میگه 10 روز بوده، میگه 2 ماه بوده. ورثه بایی میگه 10 روز بوده، ورثه مشتری میگه 2 ماه بوده. و اصل یا اصل عجل، ورثه بایی میگه اصلا اینجا در این معامله مدت تو کار نبوده. ورثه مشتری میگه چرا، مدت بوده. اصل مدت رو اختلاف دارن، یا اختلاف و قدر سمان در مقدار سمان. او میگه مقدار سمان مثلا از طرف بایی، ورثه بایی میگن مقدار سمن 15 من گندم بوده، ورثه مشتری میگن 10 من. ما قیام دین با باقی موندن عین، که گفتیم مراد از قیام عینم بقای عین مبیع هست ها، چون بحثش قبلا گذشت. اینجا ورثه بایی قسم میخوره و ورثه طول مشتری، این عطف به جای ورثه طول بایی هست، یعنی فتح لف و ورثه طول مشتری و ورثه طول مشتری مع تلفی ها، باز قسم میخوره ورثه مشتری با تلف عین. اگر عین تلف شده باشه ورثه مشتری قسم میخوره. عین همون موردی که بایی مشتری اگر اختلافشون در مقدار ثمن بود، گفتیم اگر این باقیه قول بایه مقدم و قسم میخوره حکم به نفع او ثابت میشه، و اگر این تلف شده باشه قول مشتری این همون بین ورثشون حکم میشود. و قیل یقدم قول ورثت المشتری، بعضی ها گفتن قول دیگر مقدم داشته میشد قول ورثه مشتری فی قدر ثمن مطلقا. اگر اختلاف در مقدار ثمن باشد اونجا ورثه مشتری قولشون مقدم مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ سوا این که این باقی باشه این مبی یا تلف شده باشه. لانه الاصل، برای اینکه این قول مشتری یعنی تقدیم قول ورثه مشتری اصله، یعنی اصل اینه که او به ثمن و مقدار ثمن بهتر ورثه مشتری، همونطور که خود مشتری اطلاع داشت اینم اطلاع دارن. و انما خرج عنه مورثهم بالنصب، و همون خارج شده از اون اصل مورث اون ورثه مشتری که خود مشتری باشه، که در اونجا گفته مشتری اگر این تلف نشده باشه قول با یه مقدمه، اینجا میگه مطلقا قول ورثش مقدمه. و انما خرج عنه همون خارج شده از اون اصل مورث اون، یعنی مورث ورثه مشتری به نص، یعنی به سبب روایت. فیقتصر فیه علی مورد، پس اکتفا میشه در اون نص بر مورد نص که مورد نص خود مشتری بود. المخالف للاصله، که اون مورد نصی که مخالف با اصل بود که اگر این واقعی باشه میگفتیم قول بایه مقدمه. وله وجهون غیر، و برای این قول وجهیه، یعنی بگیم ورثه مشتری قولش مقدمه، الا اینکه یه اشکال هست. غیر ان قیام الوارث مقام المورث مطلقا اجود، غیر این که، یعنی الا این که ایستادن وارث به جای مورث مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی هم از این که مورث مشتری باشه یا بایع باشه، این باقی باشه تلف شده باشه، ایستادن وارث جای مورث مطلقا این اجود و بهتره. خب حالا لانه به منزلته، به علتی که این وارث به منزله مورث، وقتی که به منزله مورث شد حکم مورث رو داره. شهید اول هم همین رو میخواست بفرمان. ولو قلنا بالتحالف ثبت بین الورثه قطعا، اگر قائل شدیم ما به تحالف بین بایع و مشتری در صورت اختلاف بایع و مشتری در مقدار ثمن، ثبت اون تحالف بین ورثه قطعا، یعنی اگر اختلاف در مقدار ثمن شد اینجا هم و رسه می توانند قسم بخورند و اختلاف بین بای و مشتری در مقدار سمن چه حکمی داشت همان حکم بین ورثه است. اونا قسم می خوردن مورثا، یعنی مورث از ناحیه بایه که خود مورث بود نسبت به ورثه، بایه قولش مقدم بود، اینجا میگیم ورثه قولش مقدم، قسم میخورد. اینجا ورثه مشتری جای مورثشونه، اینا هم قسم میخورن. ولو قلنا به تحالف ثبت اون تحالف بین الورثه، ثبت بین الورثه قطعا، اینجا هم تحالف و قسم خوردن ثابت میشه بین ورثه بایه و ورثه مشتری حتما. الخامس و اطلاق الکیل و الوزن و النقد ینصرف الى المعتاد فی بلد العقد لذلک المبیع ان اتحد. پنجم از اون احکامی که در بی گفتیم پنج حکمه، احکام پنجم اطلاق کیل و وزن و نقد منصرف به معتاد، اونی که عادت شده در بلد عقد برای این مبی. گندم جو تو این شهر و این محله چجور با چه پیمانهی با چه سنگی وزن میگنن، اینجا به همون معیار باید وزن بشه. اگر متحد باشد اون کیلو وزن، فا این تعدد اگر متعدد شد، فا این تعدد اگر متعدد شد اون کیل و وزن، کیل وزنم همین حکمه، نقدم همین حکمه، فعلا اغلب و استعمالا و اطلاقا. پس اون ایلا که بیشتر و غالبتر از جهت استعمال و از جهت اطلاق. فا این اختلاف ها فی ذالکه، اگر اختلاف پیدا کرد اون کیل و وزن در این استعمال، بینیم بالا شهر یه پیمانه دارن بزرگتر از پایین شهره، وزن بالای زیادتر از پایینی ها، اگر اختلاف افتاد کیل و وزن فی ذالک در استعمال در همین یه شهر، ففی ترجیح ایهما نظر، پس ترجیح دادن، پس در ترجیح دادن کدام یکی از این دوتا، هر یکی از این دوتا نظره، آیا اون کیل و وزن بالایی ها رو ملاک قرار بدهیم اون زیادتره، یا کیل و وزن پایین ها رو ملاک قرار بدهیم کمتره. و یمکن و هینه ازن وجوب تعیین، ممکنه در این هنگامی که اختلاف در کیل و وزن پیدا شد یا یکیش زیادتر از دیگر استعمال میشه، وجوب تعیین بگیم واجب تعیین نمودن، یعنی تعیین عدل کیلن در متن عقد معین کنه. کما لولم یغلب لم یغلب، کما که اگر غالب نمیشد عدل کیلن استعمال و اطلاق بر دیگری، اونجا تعیین لازم بود، اینجا هم تعیین لازم. فاین تساوت فی الاستعمال فی المبیع الخاص، حالا اگر مساوی شد، فاین تساوت فی الاستعمال، اگر مساوی شد، تساوی پیدا کرد در استعمال در مبیع خود، تساوی یعنی تساوی اون کیلو وزن و نقد در استعمال، ببینیم هم در اونجا هم در اینجا مساویان، در مبیع خاص البته، در گندم کیلو وزن مساوی، اما در برنج ها و عدس ها و مثلا نقدا اینجور نیست. وجب تعیین، اینجا واجب است تعیین نمودن که آقا میخوای گندم بخری، کیل گندمی میخوای یا عدسی میخوای. مثلا میبینیم که اینه که مساویه در استعماله در گندم مساویه، اما در عدسها و نخودها و برنجها با هم فرق داره. اینجا واجب تعیین نمودن استحالت ترجیح بدونه دیگه، محال از ترجیح بدون تعیین. و اختلاف الاغراض به جد اختلاف قرضها، مثلا بایع میخواد مثلا زیادتر بگیره، یعنی در این صورت پول زیادتر بگیره ولی مبیع کمتر بده، ولی مشتری میخواد مبیع زیادتر بگیره و پول کمتر بده و به جهت اختلاف اقراض. ولو لم یعین، اگر تعیین نشد، تعیین نکردن که آیا کیل بالا جر یا پایین جر، بطل البی، اینجا بی باطل میشه. لما ذکر، برای اون که گفته شد که استحاله داره ترجیح بدون تعیین. و اجرت اعتبار المبیع بالکیل و الوزنی و النقد علی البایع، اجرت تعیین نمودن مبیع به سبب کیل یا وزن یا نقد بر عهده بایع. اجرت یعنی مزدی که مثلا میخوان بدن اون کسی که پیمانه میکنه، اونه که معتبر و اعتبار میکنه مبیرا، یعنی تعیین میکنه مبیرا، حالا یا به کل یا به وز یا به نقد، پول شماره میکنه، پولای خوب رو از بد امتیاز میده بر عهده بایه اجرت و مزدش. لعنه لمصلحتی، برای خاطر اینکه این تعیین نمودن برای مصلحت بایه. و اعتبار سمن علال مشتری، و اما تعیین نمودن سمن که میخواد حالا پول رو تحویل بده بر عهده مشتری اجرتش. و اجرت دلال علال آمر، اجرت دلال هم بر عهده اون کسی امر کرده. ولو امراه فالسابق، اگر هر دو امر کرده، یعنی بایع و مشتری هر دو امر کردن، پس اونی که مقدمه او باید اجرت رو بده. این کان مراد و کل منهما المماکست و معه، اگر مراد المماکست تمه، اگر مراد هر یک از این بایع و مشتری مماکسه باشه، یعنی چک چوک نمودن باشه با اون دلال، مثلا مشتری میگه یه قدر ارزونتر برای ما چک چوک کن بگه، بایع میگه نه یه قدر گرانتر برای ما بفروشا، مراد هر یک از اینها مماکسه و مذاکره و گفتگو نمودن در پایین آوردن زمان و در بالا بردن قیمت مبیع باشه با اون دلاله. ولو امراه به تولی طرفین الایجابه، به تولی طرفین الایجابه و القبول، اگر امر کردن اون بایع و مشتری اون دلال رو به عهده دار شدن دو طرف را، مراد از دو طرف یعنی چه؟ علی ایجابه و القبول، یعنی عهده دار بشه دلال ایجاب و قبول رو، فعلیهما اجرتون واحده به تنصیف، پس بر عهده بایع و مشتری است اجرت واحده به تنصیف، یعنی نصف اجرت رو بایع بده نصفش هم با مشتری، سواء اقترنا مساویس، هر دو با هم گفتن بیا این اجاب و قبول رو بخوام، مقرون هم به دلال گفتن هم طلاق، اول با یه گفت نه یکی عقب دیگری گفت، سن طلاق پیدا کرد، یعنی اول با یه بعد مشتری هم خودش ملحق کرد مثل با یه به دلال گفت تو بیا برای من قبول را از عهده من به عهده بگیر. ولو منعنا من تولی طرفین من الواحد، اگر من کردیم از عهده دار شدن دو طرف از واحد که یه نفر بیاد از دو نفر ایجاب و قبول رو عهده دار بشه، اینجا امتنه اخذ اجرت، ممتنه است اخذ دو اجرت بکنه، چون یا موجب فقط میتونه واقع بشه یا قابل فقط. لکن لا یتجمل کلام الاصحاب انه لا یجمع بینهما لواحد علیه، لکن متجه نیست حمل نمودن کلام اصحاب را انه اون که شنجینه جمع نمیشود بین اون دون ایجاب و قبول ها طرفین ها، بین اون دو طرف که اون ایجاب و قبول باشه، لواحد علی، برای واحدی، خب لواحد برای یک فرد، متجه نیست حمل کلام اصحاب را اینکه لا یجمع بین واحدین، بین هما یعنی بین اون ایجاب و قبول که اون طرفین باشه، برای یه شخص علیه، یعنی بر این حمل نمودن، لانه قد عبر بهی من یرا جوازه، بلکه شنچنینه گاهی تعبیر کرده است به اون عدم جمع برای واحد کسی که رأی میده جوازش را، یعنی میگه جایزه که یک نفر موجب قابل واقع بشه، اما تعدد اعتباری رو کفایت میدونم. بله المراد اینه انه لا یجمع بینهما لعمل واحد، مراد اینه که جمع نمیشود بین اون ایجاب و قبول برای عمل واحد، یعنی دو اجرت بین اون دو اجرتی که برای ایجاب و قبوله برای عمل واحد جمع نمیشه. که بگیم مثلا این یا موجب فقط هست یا قابل فقط، و این امره البائع و بالبیع، و اگر چم کدور بایه به بیع و المشتری به شرا، نمیتونیم بگیم دو اجرت برای یک عمل واقع میشه. بله اگر گفتیم دو عمله، یکی موجب ایجابه یکی قبوله، در این صورت میتونه دو اجرت رو اخذ کنه. و این امره البایه بالبیع، اگرچه امر کرده است اون دلال رو بایه به بیع و مشتری به شرا، بل له اجرتون واحدتون علیهما، بلکه برای دلال از اجرت واحده علیهما، یعنی بر عهده بایه و بر عهده مشتری، او علی احدهما، یا بر عهده یکی از این دوتا، کما فصلنا، اگر یکی سبقت گرفته باشه از دیگری، سابق باشه بر دیگری، دلال را او تعیین کرده، اجرتش هم باید او بده. ولا یزمن الدلال ما یطلف بعده من الامته الا بتفریط. حالا دلال آیا ببینیم ضامن یا ضامن نیست؟ فرمود ولا یزمن الدلال، ضامن نیست دلال اون چه که تلف میشه در دست او از متاها، الا به تفریط، مگر تفریط کرده باشه، این اسب رو خوب نگه نداشت، اسب رو ولش کرد، فراری شد. ول مراد به، و مراد از این تفریط چیه؟ ول مراد به، یعنی مراد به تفریط، ما یشمل تعدی، اونی که شامل تعدی می شود. حالا یا مجازن، بگیم تعدی کرده، اسب رو خوب نگه نداشت، مجازن این تعدی رو تفریط گفتن. او اشتراکن، بگیم بابا تعدی تفرید مشترک بین تعدی و غیر تعدی به نحو اشتراک، فیحلف علی عدمه، پس قسم میخوره اون دلال بر عدم تفرید، لود دوی علیه تفرید، اگر ادعا شد بر علیه او تفرید، مثلا بایه گفت تو اسب ما رو تفرید کردی، اینجا قسم میخوره بر عدم تفرید، لانه امینون، به علت این که اون دلال امینه، فیقبل قوله فی عدمه، پس قبول میشه قول دلال در عدم تفرید. حالا اگر آمد و تفرید ثابت شد، فإن ثبتت تفرید فی حقه، اگر ثابت شد تفرید در حق دلال، دو آدم عادل آمدن گفتن دیدیم اسب را رها کرد و اسب فراری شد، و ضمن القیمت و ضامن شد اون دلال قیمت را، حلف علی مقدار القیمه، اینجا قسم میخورد اون دلال بر مقدار قیمت، لو خالفه البایه، اگر مخالفت کرد او رو بایه، فدا انها اکثر مما اعترف به، پس ادعا کرد بایه این که اون قیمت زیادتر از اون چیزیست که اعتراف کردی این دلال بوها، میگه قیمت زیادتر از این بوده، بایه میگه دلال میگه نه، قیمتش مثلا 100 تومان بوده، او میگه قیمتش 150 تومان بوده، لعزالت البراعت من الزائر، میگه از براعت از زیادیه، ولا ینافیه تفرید، بابا چجور قولش قبول میکنیم؟ این تفرید کرده، گنهکار، معصیتکار، فاسق، قولی قبول نمیشه، ولا ینافیه تفرید، منافات نداره اون قبول قولش تفرید رو، و این اوجب الاسم، اگرچه ایجاب میکند این تفرید نمودن اسم و گناه را، کما یقبل قول القاسف، یا کما که قبول میشه قول قاسف در اون قیمت، الا اسهل قولین، چطور قول قاسب در قیمت مال قصد شده قبول بنابر اسه قولین، اینجا هم قول دلال ولو تفرید کرده قولش قبول. سین یک سال اول، اگر بایه و مشتری هر دو با هم قسم خوردن، آیا عقد از حین قسم خوردن باطل است، باطل می شود، یا از اصل باطل بوده و قسم کاشف از بطلان عقد از اصل است. تعیین فرمایید. سوال دوم، ورثه بایع و ورثه مشتری جای مورثشون واقع می شوند و حکم مورثشون رو دارند یا نه؟ یا تفصیل تعیین فرمایید. اجرت دلال در تعیین مبیع و ثمن آیا بر عهده بایع است یا مشتری یا هر دو؟ و اصلا اخذ دو اجرت برای عمل واحد جایز جمع شدن یا نه؟ تعیین فرمایید.